أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 236، الاحوط ان لا يتعرض المحرم لخطبه النساء. نعم، لا باس بالرجوع الى المطلقه الرجعيه وشراء الاماء، وان كان شراؤها بقصد الاستمتاع. راجع به این که محرم خواستگاری بکند از یک زن، این فرمودن احتیاط اینه که این کار رو ترک کنه، که ظاهر این احتیاط هم احتیاط وجوبی است. دلیل این مسئله مرسله احمد ابن محمد ابن عیسی هست، بنابر نقل کافی که داره، ولا یختب و ولا یشهد النکاح ولا یختب. این در نقل کافی هست، ولا یختب، ولی در نقل شیخ ولا یختب نیست. اگر این مرسله مشکل سندی نداشت، مثلا ما میگفتیم کل ما فی الکافی معتبران، چون مرحوم کلینی در اول کافی فرموده است که ما اخبار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام رو نقل می کنیم. طبق این مبنا مشکلی نیست، ما اشکال دیگه نمی کنیم که چرا شیخ لایختب ندارد. خب شیخ لایختب ندارد، یادش نبود، نفی نکرد وجود این کلمه را در این حدیث. مرحوم کلینی اثبات کرد وجود این کلمه را در حدیث، شیخ طوسی که نفی نکرد. همه چیز که در ارتباط با مطلب باشد گفته است، اما جملات مستقل را هم آورده است، نه. اینی که شما می‌فرمایید در جایی بود که با هم تعارض بکنن، یعنی نقل شیخ طوسی ظهور داشته باشه در این که بیش از آنچه که من نقل کردم نیست، نفی بکند وجود کلمه لایختب را، کلینی اثبات کند وجود این کلمه را، که بشه تعارض بین نقل کلینی و نقل شیخ. اینجا این بحث شما پیش میاد که گفته میشه که آقا امر دائر است که کلینی زیادی آورده باشه. خب این از عدم زیاد است، یعنی از این است که کلینی لم یزد خطأ فی الحدیث. از اون طرفم در شیخ طوسی هم اصل این است که لم ینقص من الحدیث خطأً، اصل عدم نقیصه. بعد اون وقت این بحث پیش میاد، بعضی ها گفتن عقلا در دوران ام بین زیاده و نقیصه بنا میگذارن بر نقیصه، یعنی میگن شیخ طوسی کم گفته است، نه اینکه کلینی اضافه کرده است. چرا؟ برای اینکه کم گفتن، ناقص گفتن متعارفه. مثلا در نوشتار شما یک کتابی بنویسید، ببینید خیلی کلمات رو یادتون میره بنویسید، ولی اضافه کردن نادره. ولذا میگن اصالت و عدم زیاده مقدم است. طبق این مبنا نقل کافی میشه مقدم، ولی ما این مبنا رو قبول نداریم. ما میگیم از ظن لا یغنی من الحق شیئا، شاید این جمله بر اثر یک سبق ذهنی که مرحوم کلینی سبق یک سابقه ذهنی داشته، لا ینکه و ولا یشهد و ولا یختب، حالا تو کلمات فقها بوده یا خودش قبلا این رو فکر میکرده هست، تو ذهنش انس گرفته. آدم گاهی یک چیزی رو که انس باهاش داره اضافه میکنه، حواسش نیست، به خاطر انس ذهنی یک کلمه که میگه یک کلمه دیگر رو هم حواسش نیست اضافه میکنه. اجازه بدید. ولذا اینطور نیست که ما بگیم عقلا اصل رو بر عدم زیاده میگذارن. نخیر، اگر اطمینان پیدا کنیم که شیخ کم گفته است، ناقص گفته است، به خاطر اینکه کلینی عذبت است، شیخ طوسی عذبت نیست، اینها منشأ وثوق بشه که شیخ کلینی، مرحوم کلینی درست نقل کرده، که اطمینان حجته. اما اگر اطمینان حاصل نشه، ما در سیره عقلائیه همچو اصلی نداریم که چون کلینی عذبت است یا چون کلینی اضافه نقل کرده و از عدم زیاده است. یعنی اصل این است که این آقا چیزی رو اشتباهاً اضافه نکرده، اینها رو ما دلیلی برش نداریم. و اونی که ما در اینجا میگیم، میگیم اصلا تعارضی نیست بین سکوت شیخ طوسی و نقل اضافی کلینی، اصلا تعارضی نیست. شیخ طوسی نفی نمی کند وجود جمله زائده را، این مقدار یادش بوده، این مقدار دستش بوده، نقل کرده. خب بیشتر از این نمیگه که وجود ندارد، مربوط به بحثش نبوده، چه میدونیم یادش نبوده که این جمله هست یا نیست، شک داشته نقل نکرده. نفی نمیخواد بکنه وجود این کلمه را، ظهوری در این مطلب نداره، اما تقطیع میکردن. چه میدونیم دوایی بر تقطیع چیه؟ یکیش اینه که ممکنه این جمله به شیخ طوسی واصل نشده، شک داره شیخ طوسی. شاید شک داره که این در این در نسخه هست نیست. این ظهور فرق میکنه با جملات مرتبطه به هم، مثل اینکه یکی بگه اکرم العالم، یکی بگه اکرم العالم العادل. خب معلومه اونی که میگه اکرم العالم نفی میکنه قید عادل را، چون اگر شک کم داشت نباید میگفت قال الامام اکرم العالم. ولی اگر من شک دارم امام فرمود اکرم العالم و تصدق علی الفقیر، یا فقط فرمود اکرم العالم، خب میگم امام فرمود اکرم العالم، تصدق علی الفقیرشو نمیگم چون شک دارم. یا آقای دیگه چون میداند که امام تصدق علی الفقیر رو فرمود، اون رو هم اضافه میکنه. اینکه تعارض نمی کنند با هم. پس مهم اینه که این نقل کلینی مشکلی غیر از ارسال این حدیث ندارد. دو تا حدیث مرسل بود که احتمالاً اصلا راویشم ان من ذکره او یا ان بعض اصحابنا، شاید یکی بوده، اصلا یک نفر بوده در این دو حدیث مرسل، ولذا در بحث گذشته ما اطمینان به صدور رو ادعا نکردیم، برای اینکه اصلا حالا اگه دو تا حدیث هم بود شاید اطمینان به صدور پیدا نمی کردیم، ولی حتی دو حدیث بودنش هم معلوم نبود، شاید اون مجهول امن ذکره ان بعض اصحابنا این یک نفر بوده، دو نفر از اون نقل کردن به صورت مرسل، ولذا اطمینان به صدور اصلا حاصل نمیشه. این راجع به این مطلب. یک مطلبی هم آقای زنجانی نقل شده ازشون، اینم مطلب بدی نیست عرض کنم. نه گفتم مثل همین اکرم العالم العادل با اکرم العالم، اون نقل میکنه اکرم العالم قید عادل را، ولی اگر احتمال میداد این قید باشد نباید بگه قال الامام اکرم العالم. آقای زنجانی فرمودن که اصلا این روایت لایختبم باشه که کلینی نقل میکنه باز دلیل بر حرمت نیست. چرا؟ برای اینکه از کتاب مغنی ابن قدامه ظاهر میشه عام حرام نمیدونستن خواستگاری را در حال احرام، مکروه میدونستن. امام علیه السلام اگر حرام میدونست خواستگاری را در حال احرام، به صرف نه که المحرم لا یختب اکتفا نمی کرد، چون این خطاب نه قابل حمله بر کراهته، یک کلامی می فرمود کستریه در اثبات حرمت، یحرم علی المحرم ان یختب، که در مقابل عامه که می گفتن یکره قرار بگیره، اما تعبیر به لا یختب این با وجود ارتکاز عامه بر کراهت خواستگاری دیگه ظهور در حرمت پیدا نمی کنه. ما این مطلب رو در اصول به عنوان این که گفتیم احتمال ارتکاز متشرعی بر خلاف ظهور یک حدیث، این احتمال یعنی احتمال قرینه حالیه متصله و دیگه احراز ظهور نمی کنیم. دقت بفرمایید، فرق نمی کنه. ببینید در یک جو متشرعی خواستگاری کردن رو مکروه می دونن، اگر امام بفرماید محرم خواستگاری نکند این ظهور در حرمت دیگه محرز نیست براش منعقد بشه، ولی این در صورتی که این جو متشرعی بین شیعه باشه، با توجه به تنافر فکری بین شیعه و عامه که شیعه در زمان اهل بیت اشداء بودن علی العامه، خیلی سخت این اصلا اینها معتقد بودن عامه مؤمن نیستن، در نماز اونا شرکت نمی کردن، با فقها اونها مشکل داشتن، خود ائمه تشویق می کردن که اصحابشونه که چرا تو نماز اینا شرکت نمی کنید. حتی زراره با امام بحثش که میشه میگه هر کس شیعه نیست من لا یعرف هذا الامر این اهل جهنمه، هر کس که این امامت شما رو قبول نداشته باشه اهل جهنمه. تو اون روایت معروف که امام فرمود عین المرجون لامر الله، عین المستضعفون من الرجال و النساء، تا این ارتکاز متشرعی بود. عامه مکروه بدونن ولی شیعه ارتکاز بر کراهت نداشته باشه به نظر ما این مایسته حول القرینیه نیست، ولی احتمال میدیم خود شیعه هم این ارتکاز براش بوده که خطبه حرام نیست. فقه ما حاشیه است. این معناش اینه که در فهم احادیث باید رجوع کنیم به شأن نزول احادیث. ما اینو قبول داریم. در بحث ایما ذمی اشترا ارضا من مسلم ففی الخمس عرض کردیم در بحث خمس که اختلاف عامه در این بود که محصول زمین که ذمی میخرد از مسلمان، زمینی را ذمی از مسلمان خرید، محصول این زمین آیا جزیهش برای این ذمی یک دهم مثل بقیه زمین ها یا میشه دو دهم؟ زوعف علیه العشر. بعضی ها میگفتن فیه العشر، بعضی ها میگفتن زوعف علیه العشر. و در همچوش محیطی امام بفرماد الگاه زمینی را از مسلمان بخرد ففیه الخمس، این دیگه ظهور پیدا نمیکنه که باید خمس این زمین را بدهد. نه، احتمال قوی هست که به همون معنا باشه که تأیید اون نظر فقهی که میگفت زوعف علیه العشر، که این گندم را جزیه که میگیرن از این ذمی، تا حالا یک دهم میگرفتن از ذمی اگر زمین را از مسلمان نخریده بود، حالا ازش دو دهم میگیرن. زوعف علیه العشر، اینو ما قبول داریم. اما این که بگیم چون عامه مکروه میدونن خواستگاری را، ولی این ارتکاز در شیعه نبوده که مکروه است، امام بیان بفرمان لایختب ظهور در حرمت پیدا نمی کنه، نه، این رو ما قبول نداریم. اگر خود شیعه ارتکازشون بر عدم حرمت باشه، اون رو ما قبول داریم، احتمالش رو هم مانع می دونیم از تمسک به ظهور. مثل اغتسل للجمعه، اغتسل للجمعه ما برای همین میگیم مستحب است. یکی از وجوهش اینه که میگیم احتمال ارتکاز متشرعی رو بر استحباب میدیم در زمان صدور این روایات، ولی این با مبنای ما میسازه که تمسک میکنیم به ظهور اطلاقی خطاب امر و نهی. اما آقای زنجانی که قائلا حجت است خطاب امر بر وجود من دون ظهور فی الوجود، خطاب نهی حجت است در حرمت من دون ظهور فی الحرمت. خب اصلا ظهور ارتکاز عامه بر کراهت فرض کنید که خواستگاری بوده، حتی ارتکاز خواسته هم بگید بر کراهت خواستگاری بوده، فوقش لایختب میشه غیر ظاهره در حرمت. اما میتونیم ما اگر حجت بدانیم خطاب نهی رو در حرمت، ولو ظهور در حرمت نداشته باشه، میتونیم ما احتجاج کنیم روز قیامت؟ مولا میگه من خطاب نهی لایختب رو به شما صادر کردم، چرا امتثال نکردید؟ میگیم آخه احتمال میدادیم که شما هم فکر باشید با عامه که میگن مکروه هست خواستگاری، این کافیست برای احتجاج؟ مولا میگه من خطاب نهی رو به شما متوجه کردم تا احراز نکنید این نهی کراهتیست، عقل به شما میگه که امتثال کنید. معنای این که خطاب نهی و خطاب امر حجت است بر وجوب و حرمت اینه دیگه. طبق این مبنا که مبنای زنجانیه وجهی نداره این فرمایش. پس عرض ما اینه، طبق مبنای ما که خطاب امر و نهی ظهور اطلاقیشون در وجوب و حرمته و این ظهور اطلاقی حجته، احتمال ارتکاز متشرعه من الشیعه بر استحباب در خطاب امر یا بر کراهت در خطاب نهی، این کافی است که ما دیگه احراز ظهور اطلاقی این خطاب امر و نهی رو در حکم الزامی نکنیم، احتمال قرینه حالیه متصله بدیم و از این جهت دیگه نتونیم به این خطاب تمسک کنیم. خب بحث دیگر بله، حرف خوبیه. حرف خوبیه. اتفاقا این معید ماست که خب من عرض کردم این مبنا اگر احتمال بدیم ارتکاز متشرعه شیعه بر عدم حرمت خواستگاری بوده، ولی همین که شما میفرمایید در ذهن بندم هست که نه این ارتکاز عامه بوده نه ارتکاز خواسته، فتوای فقهای عامه بوده. فتوای فقهای عامه که موجب سلب ظهور از کلام امام نمیشه که. ارتکاز متشرعه این کل قرینت لبیت المتصل است، و الا فتوای فقهای عامه که در بحث های علمیشون بحث میکردن و اصلا مخفی بوده بر عموم مردم، اینکه کل قرینت الحالیت المتصل نیست، اونی که قرینه حالی متصل است ارتکاز عمومی متشرع است، نه صرف فتوای فقهای عامه در زوایای کتابهای علمیشون، اون که ما یصلح للقرینیه نیست. بله ما این مطلب رو قبول داریم، ولذا اینجا بعید میدونیم ارتکاز متشرعه شیعه، حتی ارتکاز متشرعه عامه بر کراهت خطبه بوده، بله فتوای فقها بوده. مثل خیلی از فتاوای فقها الان خیلی از مردم خبر ندارن، خیلی از مردم خبر ندارن، میگه نمیشه ارتکاز. خب اجازه بدید، خواستگاری جما مبتلابه بوده اما دیگه خواستگاری رو نمیدونه. بله بله. خب مطلب دیگر اینه که محرم در اثناء عده رجعیه میتونه رجوع کنه در طلاق. چرا؟ خوب دقت کنید، یجوز للمطلق اذا احرم ان یرجع فی طلاق زوجته اذا کان الطلاق رجعیا. چرا؟ این چراش مهم. مرحوم آقای خویی فرموده چون المطلقة الرجعیة زوجتون، تا عده در طلاق رجعی تمام نشه هنوز این مطلقه رجعی زوجه است، همه احکام زوجه برش بار میشه، همه احکام، ولو رجوع نکند اصلا لخت بشه این زن در مقابل این مرد، هیچ مشکلی نیست، ولو به قصد تشویق او به رجوع، اتفاقا شاید مستحب هم باشه، آرایش بکند، هر کاری دوست دارد بکند، زن این آقاست. بعد از انقضاء عده اون وقت بینونت حاصل میشه. در روایت داریم اذا انقضت عدتها فقط بانت منه، بینونت از زوجیت بعد از انقضاء عده رجعیه است. خب الان زوجه است، پس رجوع در طلاق این تزوج نیست، هنوز زوجه است، این رجوع مانع از این میشه که بعد از انقضاء عده این زوجه جدا بشود از این مرد، و الا با رجوع ایجاد زوجیت نمیشه. من میکنیم از زوال زوجیت بعد از انقضاء عده رجعیه، این که اشکال نداره که. به نظر ما نیازی به این فرمایش نیست. بر فرض ما بگیم مطلقه رجعیه زوجه نیست، بلکه یک احکامی رو شارع جعل کرده، مثل وجوب نفقه، جواز نظر، جواز کشف جسد، امام الرجل، این احکام رو جعل کرده، ولی زوجه نیست این زن. اون بانت منه رو هم اینجور معنا کنیم، بینونت یعنی جدا، یعنی استقرار طلاق، یعنی الان اینها زوجه نیستن ولی بعد از انقضاء عده دیگه فاصله میفته بین این دو، به این معنی دیگه قابل رجوع هم نیستن. بانت من، بینونت یعنی انفصال، دیگه اینها از هم جدا میشن دیگه. تا حالا اگر امیدی به بازگشت زوجیت بود، دیگه بعد از انقضاء عده امیدی به بازگشت زوجیت نیست، اگه اینجوری معنا کنیم. بازم به نظر ما در عرف رجوع در طلاق رجعی غیر از تزوج است. کسی که رجوع بکنه به مطلقه رجعیه، عرف نمیگه ازدواج کرد، عرف میگه رجوع کرد در طلاق. کار ندارن به اختلاف فقها که آیا مطلقه رجعیه شرعاً زوجه هست یا زوجه نیست. عرفاً که دیگه زوجه نیست. الان در عرف مردم مطلقه رجعیه زوجه نیست، زوجه نیست دیگه. منطقه میگن امکان رجوع دارد، بعد از انقضاء عده دیگه امکان رجوع ندارد. خب ولی در این حال اگر مرد رجوع کند در طلاق رجعی، نمیگن با این خانم سابقش ازدواج کرد، میگن رجوع کرد در طلاق. معیار عرفه، معیار اونجا معیار عرفه، ولی جا گفتیم المهر ملاعت از اوج ازدواج فاسد رو هم میگیرد. اجازه بدید، المهر ملایت از اوج معیار عرفه، محرم ازدواج نمی کند. رجوع در طلاق رجعی عرفن ازدواج نیست، ولی ازدواج موقت در عرف متشرعی ازدواج است. الان اگر یک زنی رو با یک مردی دستگیر کنن، بگن شما خلاصه با هم دیگه مثلا ارتباط خلاف شرع دارید، اون میگه نه من با او ازدواج کردم، ازدواج موقت در عرف متشرعی، ازدواج موقت ازدواج المحرم لا یتزوج به نظر ما اهم است از تزوج شرعی و عرفی، ولی زمان گفتیم ازدواج فاسد رو هم میگه لا یتزوج. چه ربطی داره به بابا؟ بابا لا ربا بین الزوج و زوجتهی، شارع وقتی زوج میگه یعنی از زوج به نظری، از زوجتو به نظری. اجازه بدید، این نهی از عقد ازدواجه، عقد ازدواج که به نظری نداره. بابا زوجه مجعوله، زوج مجعوله، تزوج جعله، انشاء لا یتزوج یعنی عقد ازدواج نمیبندند. عقد ازدواج فعل مکلفه، میگه عقد ازدواج نمیبندند. اجازه بفرمایید آقا، محرم برای خود همسر انتخاب نمی کند، معنیش اینه دیگه. بابا شارع که به اون نگفت همسر، اگه شارع بیاد بگه هم زوجه، یجوز للرجل ان یستمتع من زوجته، بل این زوجه یعنی به نظر شارع. لا یحل مال المالک الا باذنه، یعنی مالک به نظر شارع، این روشن. اما اگر گفتن یحرم بیع الخمر، یعنی بیع شرعی خمر، حالا اگر کسی خمر رو غصب کنه و بفروشه، این کار حرامی نکرده؟ چون خمر غصبی فروخته؟ حتما باید خمری رو بفروشه که شرعاً مال خودشه؟ بعد بگن خب لولا کونه هازا خمرن بیع صحیح بود، بیع صحیح لولا کونه هازا خمرن، این چون انجام دادی کار حرامی کردی؟ نه، لعن الله بایعها، ولو بایه خمر قصبی، ولو مشتری خمر قصبی، با اینکه شرعاً اگر این مایه خمرم نبود باز مالک نبود این آقا، چون غاصب است. ما میگیم بیع الخم یا امر عرفیه، ولو بیع باطل، عرفاً بگن بیع الخم. اینجا هم همینجور فرق میکنه. اگر گفتن المالک، این عنوان اعتباریست، یعنی المالکو به نظری، از زوج به نظری. اما اگر گفتن که المحرم و لا یتزوج، یعنی لا یختار و لا یختار و لنفسهی زوجتن، نه به نظری، نه این ظهور نداره، چون عنوان زوج و زوجه رو موضوع احکام قرار نداده، عنوان تزوج رو موضوع احکام قرار داده، یعنی انتخاب کردن همسر. خب حالا ببینید، اجازه بدید من یه مثالی بزنم. فسخ بیع خیاری، فسخ بیع خیاری از نظر آقای خویی احداث ملکیت است یا نه؟ احداث ملکیت دیگه، این که آقای خویی هم قبول داره دیگه، وقتی انسان یه چیز رو فروخ ملکش از بین میره نسبت به مبیع، بعد که فسخ کرد اعاده میشه ملکیت. ما اگر بگیم رجوع در طلاقم مثل فسخ بیعه، چجور فسخ بیع اعاده ملکیته نه ابقاء ملکیت، رجوع در طلاق رجعیم بگیم اعاده زوجیته نه ابقاء زوجیت، که آقای خویی میفرماید باز ما عرضمون اینه که المحرم و لا یتزوج شاملش نمیشه. عرفن به این آقایی که رجوع میکنه در طلاق رجعی و عرفم تو ذهنش اینه که این برگشت زوجیت سابقه، نه اینکه زوجیت سابقه حفظ شد. به قول آقای خویی زوجیت قبل از رجوع هم بود، بعد از رجوع ادامه پیدا می کند، به جوری که دیگه انقضاء عدم موجب زوال زوجیت نمیشه. این که عرف نمیفهمه، عرف از طلاق اعدام زوجیت میفهمه، از رجوع هم اعاده زوجیت، ولی در این حال میگن رجع الیها، نمیگن تزوجها. خب این راجع به این مسئله. اما بعدش داره لا بأس به شراء الاماء و ان کان شراءها به قصد الاستمتاع و الاهوت ان لا یقصد به شراء الاستمتاع حال الاحرام و الازهر جواز و تحلیل امته و کذا قبوله التحلیل. حالا در حد فهم این عبارت ولو محل ابتلا نیست. خب ایشون میفرمایند که شراء عمه جائز است ولو به قصد استمتاع، روایت هم داریم در شراء محرم عمه را، و دلیل بر من هم نداریم، تزوج صدق نمی کنه. خب و همینطور تحلیل عمه شرعیست. زمانی که مردم کنیز داشتن، مهمان می آمد براشون یا غیر مهمان، می گفت من کنیزم رو به تو تحلیل کردم. شرط تحلیل این بود که یک حیض فاصله بشه بین وطی این مهمان با وطی مالک، یک حیض فاصله بشه، و الا جائز نبود این مهمان جماع بکنه با این کنیز. ولی سایر استمتاعات اشکال نداره، ولو فاصله نشده، به استبرا به حیزت نشده، به مهمان میگه آی مهمان خلاصه این استبرا به حیزت نشده ها، بعد از آخرین جماع این حیز ندیده، ولی شما چون آدم متشرعی هستی بهت میگم اشکال نداره، این کنیز در اختیار شما، مواظب باش جماع نکنی. خب جمیع استمتاعات حلال میشه ما عد الجماع. این شرعیست، در روایات هم هست تحلیل الاماء. محرم یجوز له تحلیل امته للغیر و یجوز للمحرم قبول و تحلیل الغیر. فقط استمتاع در حال احرام جائز نیست، اون بحث دیگریست، ولی تحلیل، قبول تحلیل برای محرم اشکال نداره، چون ما دلیلی بر منع نداریم. بله قبول تحلیل، حالا قبول عرفی تحلیل، و الا به قول شما قبول شرعی که نمیخواد. حالا مون مالک بگه نه این حرفا چیه، ما و این کارا، بعد اون مالک هم گذاشت و رفت. اینم بعد که مالک رفت خلاصه تصمیم گرفت که از تحلیل به نحو احسن استفاده کنه، اشکال نداره. قبول عقل که نیست که نیاز به قبول داشته باشه، ولی قبول عرفی بگه خیلی ممنون، میشه قبول عرفی دیگه. محرم قبول عرفی بکنه تحلیل را، اشکال نداره. خودش هم مالک محرم باشه تحلیل کنه همش رو به دیگران، اشکال نداره، چون دلیل بر منع نداریم دیگه. حالا این استحسان میشه، ما بگیم محرم لا یتزوج ولا یزوج، بعضی ها گفتن ولا یشهد النکاح، بعضی ها گفتن ولا یختب، تمام درهای ورودی رو به ازدواج سد بکنیم، اما در تحلیل و شراء عمم آزاد بگذاریم محرم را. با استحسان جور نمیاد، ولی جور نیاد، ما چه کار به استحسان داریم. این تمام کلام در این مسئله. یقع الکلام فی المحرم الثامن و هو استعمال الطیب. خوب دقت کنید، بله، ما اذنه، تحلیل اذنه، ما در بحث احرام یکی از محرمات احرام رو طیب در روایات ذکر کردن که طیب بر محرم حرام است. روایات مطلقی داریم که طیب را بر محرم حرام میکنه، ولی که این روایات رو میخونم، ولی در مقابل روایاتی داریم که این روایات میگه انما یحرم من الطیب اربعة اشیاء. فقط چهار چیز حرام است از طیب. عرض شود خدمتتون که زعفران و ورد و زعفران و ورس و عرض شود خدمتتون که این ورقه رو آقا چاپ نکردم، بدید نه این کنید. زعفران و ورس و مسک و انبر. انما یحرم من الطیب اربعة اشیاء، از زعفران و مسک و الانبر و الورس. خب چه کار باید کرد؟ آیا بگیم فقط این چهار چیز حرام است؟ حالا این چهار چیزم دو تا دیگه هم بهش اضافه کنیم، عودم بهش اضافه کنیم، چون در بعض روایات گفته که عود حرام است بر مهره. کافور رو هم حرام کنیم، چون در روایات محرمی که مرده است آمده است که کافور به او تهنیت نکنند، او را با کافور لا یهنت لا یمست و تیون، که میشه شیشتا. خب دیگه این دیگه عرفن میگن وقتی این محرم از مردش هم شما میترسید کافور رو بهش نزدیک نمی کنید، زنده بود به طریق اولا نباید کافور استعمال کنه در به عنوان طیب. خب فوقش میشه شیشتا. این شیشتا مثل انبر، زعفران، ورد، عود، کافور، آیا فقط این شیشتا حرامه یا هر طیبی حرامه؟ مرحوم استاد رضوان الله علیه میفرمودند بله، ما ملتزم میشیم فقط همین شیشتا حرامه. پنج تا شو تو مناسک ذکر کردن، کافور رو هم تو همون بحث تهنیت میت ذکر کردن، میشه شیشتا. بقیه حلاله. از این عطرهای فرانسوی قوی بگیره این محرم، هی خودش و لباسای احرامش رو معطر میکنه که بوی عطرش تمام اون فضا رو میگیره. مرحوم استاد فرمودن اشکال نداره، انما یحرم من الطیب اربعه اشیاء. خب مرحوم صاحب ریاض فرموده مشهور شهرتا عظیمه، که نه، طیب مطلقا حرام است. حالا این روایت رو چجور توضیح میکنن مشهور بعدن صحبت میکنیم. نظر مشهور اینه که یحرم مطلق الطیب. به نظر ما این ادعای صاحب ریاض قابل اثبات نیست. المشهور و شهرتا عظیمه علی حرمت مطلق الطیب، آگه مراجعه نمی کرد انسان به کتب قدما؟ می گفت خب صاحب ریاض اینجوری فرموده دیگه. ولی آدم نباید زود تحت تأثیر قرار بگیره. در یک بحثی مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله علیه تمسک میکنن به اجماع، چون در کلمات دیدن تعبیر شده به اجماع. در همون مسئله که انشاءالله میاد بعدن در این بحث حج هست، شهید ثانی در مسالک میگه این از مسائل مستحدثه است که تا حالا فقها بحث نکردن. تو یک کلام ادعای اجماع میشه، ما نباید زود تحت تأثیر قرار بگیریم. ادعای مشهور شهرتا عظیمه میشه، ما نباید اعتماد کنیم. مراجعه که میکنیم میبینیم بله، جماعتی از فقها قدما قائل به حرمت مطلق طیب بودن، مثل مرحوم مفید در مقنعه، سید مرتضی در جمل العلم والعمل، شیخ طوسی در مبسوط و اقتصاد، حلبی در کافی، سلار در مراسم، ابن ادریس در سرائر، محقق حلی در شرایع و مختصر النافع. اما نظر مقابلش رو هم ببینید، شیخ صدوق در مقنع و یحیی بن سعید حلی در جامع الشرایع میگه فقط طیب در این چهار چیز حرامه: مسک و انبر و زعفران و ورس. شیخ طوسی در کتاب جمل و عقود، ابن براج در مهذب، علی حلبی در اشارت و سب، ابن زهره در غنیه آمدن گفتن اونی که حرامه مسک و انبر و زعفران و عود و کافور هست. پنجتا. شیخ طوسی در نهایه، ابن حمزه در وسیله، شیشتاش کردن، همونهایی که شیشتایی که شمردیم. این پنجتا به اضافه ورس. کیدوری هم در اسباشیه بعد از شمردن این پنجتا میگه وقیل الورس. خب چجوری شیخ طوسی که در کتاباش اختلاف داره و هو شیخ الطائفه، ما بعد میایم میگیم که المشهور و شهرتا عظیمه که مطلق طیب حرام است؟ نه خیر، بحث شهرت رو باید بگذاریم کنار. نحن ابناء الدلیل. ببینیم چرا مرحوم استاد فتوا میده که عطرهای قوی بزنید در حال احرام بلا مانع است، فقط از این شش چیز باید اجتناب کنید. آقای خویی هم احتیاط میکنه، فتوا نمیده، ولی نظر استدلالیش با نظرهای تبریزی یکیه. تأمل بفرمایید.